أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام: فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معادن وعتق من كل ملكه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. افتخار اون داریم که بهره‌مند و برخورداری از فیوضات نهج البلاغه امیرالمؤمنین و استفاده میکنیم از خطبه‌های گرانسنگ امام. توفیقی دستان در پنج گفتگوی پیشین خطبه 223 رو به پایان رساندیم و انشاءالله الان هم آغاز میکنیم در این پنج گفتگوی بعدی خطبه نورانی 230 نهج البلاغه. البته در نسخه های فیض الاسلام شاید با یک شماره اختلاف 231 است، اما خطبه شریف بسیار خطبه مهم، نورانی و وزینی است که انشاءالله آغاز میکنه. عزیزان، با توجه به حساسیتی که براشون ایجاد شده بود نسبت به پایان دعای پیشین که بسیار تعیین کننده و تکان دهنده بود، فرمودن یه اشاره‌ای به اون پنج عنوان فقط در حد اسم یه تکراری میکنیم به احترام فرمایش بعض از عزیزان و این خطبه را آغاز میکنم. اشاره کردیم در پایان امام مخاطبان خودشون رو در خطبه 223 پنج نکته توصیه فرمودند: یک، یافتن مطلوب درست، تحری، هدفمندی، حریه، تحری، یافتن هدف و مطلوب روشن و موجه. اونگاه به دنبال اون توصیه فرمودند به تحرک و بهره برداری از اون موقعیت و هدف و فرصت هایی که برای انسان دست می دهد. سپس به استعداد، مهیا شدن، مهیا کردن، مهیا بودن که لازمه اون دیگه به کناری زدن غفلت هاست و مستعد بودن و وجود رو مهیا کردن برای این حرکت و هدف. چهارم هم فرمودن برق النجات، نشانه های مسیر رو، اعلام الهدا، الگوهای شایسته که میتوانند راهنمای طریق باشند، درست انتخاب کردن و پیشوایان صادق رو در مسیر زندگی دیدن و اقتداء دقیق با آنان کردن. و پنجم هم تشمیر، آستین همت بالا زدن، کمر رو بستن، جدیت در حرکت و مسیر و شوخی نگرفتن لحظات و دقایق عمر. این هم پنج نکته بود که امام توصیه فرمودند و به احترام عزیزان گفته شد. اما خطبه این که آغاز کردیم، منظر بارکتون، این خطبه است که به لحاظ لغوی واژگانی ابن عفیر در کتاب النهایه میپردازد به لغات و واژگان این خطبه به دلیل فاخر بودن کلمات. آمودی هم در قرر الحکم بخش‌های بسیار زیادی از این خطبه رو بازگو می‌کند. خطبه کوتاه هست، چندان خطبه طولانی نیست، ملاحظه می فرمایید، اما جامع است. امام جامع الاطراف صحبت می کنند در همین کلمات کوتاه و به مسائل متعدد و مرتبطی هم می پردازند. اما آغاز خطبه با موضوعی است که می دانیم شاید بتوان گفت محوریت اصلی نهج البلاغه است. یعنی اگر یه محور اصلی برای نهج البلاغه امیرالمؤمنین معرفی کنیم، اون محور هستی یک کلمه است که کسی جز امیرالمؤمنین نمیتواند حول این محور این گونه پخت سخت جامع و گسترده صحبت کند و اون محور نیست مگر واژه تقوا. و این شأن امیرالمؤمنین است که امام المتقین است که بتواند حول محور تقوا این گونه مبسوط در حوزه‌های مختلف صحبت کند. این خطبه را هم وجود اونبارا که امام با ذکر تقوا آغاز میکنن و میفرمان که به راستی تقوای الهی مفتاح و سداد. تقوا مفتاح است، کلید است. مفتاح کلید است. کلمه سداد از ماده سد به معنای استواری و خلل ناپذیری. اونگاه خود کلمه صداد رو در لغت لغویون میگویند از ثواب و من القول و العمل، گفته و عمل. ثواب با صاد، نه با سه نقطه. ثواب و فضیلت نه، ثواب یعنی درست بودن، به حق بودن، شایسته بودن. گفته و عمل ثواب را صداد میگویند، همانی که خداوند سبحان انسان‌ها را از برکت تقوا در قرآن دعوت به همین می‌کند. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. کسانی که ایمان آوردید ثواب صحبت کنید، درست صحبت کنید، بدون نقص، بدون خلل، بدون کجی، بدون ریا، بدون هوا. همه این مفاهیم تو کلمه صداد نهفته است. امام فرمود بدانید که تقوا به راستی مفتاح و سداد، کلید تمام ثوابها و درستی هاست، چه در گفتار چه در رفتار. بسیار کلمه عجیبی است، جمله جامعی است که امام مطرح می‌کند. به انضمام این جمله شش جمله دیگه در معرفی تقوا امام مطرح می‌کند. کوتاه هفت ویژگی برای معرفی تقوا در آغاز این خطبه مشاهده می‌کنید. که حدیث میکنم منظرم بارکتون، این هفت ویژگی بدون اقراق فراتر از فهم مخاطبان عصر امیرالمؤمنین است. امام بگونه ای تقوا رو معرفی میکنن که شاید خیلی مستوای بلندی و افقهای جدیدی در واژه تقوا گشوده میشود برای آیندگان زمان تا امروز، و یه مفهوم نوی رو، یه مفهوم متفاوتی رو از واژه تقوا وجود مبارکشون ارائه میکنه. چون همین الان این کلمه تقوا رو برای بعضی از مسلمانان فرقی نمیکنه در کدام بلاد باشن، کجا باشن، کدام مذهب باشن، کلمه تقوا رو برای بعضی از مسلمانان که بگویید و بشنوند، بنابر همه مسائلی که پیش آمده است، حالا به چه دلیلی، اولین چیزی که در ذهنشون میاد وقتی میگی تقوای الهی چی در ذهنشون میاد؟ ترس. اتقوا الله، بترسید از خدا. واژه ترس در ذهنشون میاد. یه مقداری ملایمتر، یه مقداری لطیفتر، خود دوستان، آیان، عزیزان، وقتی که کلمه تقوا به ذهنتون میاد، پروا، پرهیز، پرهیزکار، این معنا به ذهنتون میاد. اما اون چه امیرالمؤمنین مطرح میکنه هیچ دخلی به این مفاهیم ندارد. اون چه امام میگوید یه سخنیست و یه مفهومیست و یه بابیست شگفت که این کاش مسلمانان در طی صدها سال چنین مفهومی رو درک میکردند و نگاهشون به تفسیر حقایق قرآن علوی می شد و این گونه متوجه می شن که من الان این هفت جمله امام رو براتون توضیح می دم و باز می کنم، که مشخص می شه تقوای علوی مستفاد از آیات شریفه قرآن یه تقوای متفاوت است. اما همین مقدار مقدمتاً عرض می کنم که گاهی در مباحث تفسیر هم اشاره کردیم، مراجعه بفرمایید به هر کتاب لغتی که مایلید، در کتاب‌های لغت عرب، هر کتاب لغت، بیاید شروع کنید از همین کتاب‌های لغت جدید تا بریم به مجامع اصلی، برید به دیرینه‌ترین العین خلیل بن احمد فراهیدی رو ببینید، برید صحاح اللغه جوهری رو نگاه کنید، لسان العرب ابن منظور رو نگاه کنید، بریم تاج العروس رو نگاه کنیم، زبیدی رو نگاه کنیم. همه این مجامع و پهلوانان لغت هیچ کس کلمه تقوا رو به معنای خوف و ترس ترجمه نکرده است و هیچ کس تقوا رو به معنای اجتناب و پرهیز ترجمه نکرده است. این غلط ها از کجا اومده بین مسلمانان؟ و این مفهوم بلند عمیق رو از وادی خودش دور کردن، تحریف کردن کلمه تقوا را در سیر زمان. واژه تقوا همان گونه که در لغت مشخص است از ماده وق وا میآید، بعد اون وای دوم به الف تبدیل میشه، میشه تقوا. من لام فعل است من ات الواو بدل یا ان که تقوا الفا جاز البدل. ابن مالک در اون هزار شعر دستور زبان عربش الفیه توضیح میده این رو به عنوان استاد مسلم و ادیب کامل به لحاظ لغوی. وقیه، وقیه در لغت به چه معناست؟ به معنای حفظ، نه به معنای ترس است، نه به معنای اجتناب است، به معنای حفظ است. اتقا که باب افتعالشه، بعد متقی رو از اون میگیریم و تقوا میشه اسم مسترش، به معنای احتفاظ، به معنای حفظ کردن. متقی یعنی کسی که توانمندی حفظ وجود خودش رو دارد، مهارتی دارد که این توانمندی، این قدرت و این مهارت وجود او را حفظ می کند از همه خطرات و از همه آسیب های درونی و برونی. به چنین فرایندی تقوا گفته می شود و به چنین کسی متقی. زمین تا آسمان با اون تقوای ذهنی آسته بر آسته بیا که گربه شاخت نزنه متفاوت هست. اون چیزیست و این چیز دیگریست که ملاحظه می فرمایید. تقوا عزیزان در زبان امیرالمؤمنین مهارتیست، توانمندی است که این توانمندی در جان و نفس انسان حاصل می شود و عامل حفظ انسان از همه لغزش ها، خطرات، آسیب ها و تمام شدائد و دشواری ها در درون و برون است. آیا ما چیزی بالاتر از این هم می تونیم تصور کنیم؟ خیر. به همین خاطر است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این تقواست که دارنده یا آن در نزد خداوند به مقام کرامت میرسد و هرچه این تقوا بالاتر باشه و اتقا باشد انسان اکرم میشود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه کریمتون، اکرمتون. برترین کس در ارجمندی و کرامت کسی است که به مراتب بالای تقوا دست پیدا میکند. پس این مفهوم تقواست عزیزان که ساز و کار کرامت آدمی و رسیدن به مقام ارجمندی در پیشگاه خداوند است. خب حالا ساز و کار و راهکار تحقق این تقوا چیست؟ الان لابلای سخنان امیرالمومنین تو همین هفت تعریف نخستین عرض میکنم انشاءالله. آغاز میکنیم کلام امام را که خواندیم و گفتیم فإن تقوى الله مفتاح السداد. تقوا کلید همه ثواب های قول و عمل است. هر سخن و هر عملی که استواری، پایداری و درستی و راستی دارد انسان به وسیله تقوا میتواند به اون دست پیدا کند. چرا این جمله را امیرالمومنین میفرمایند؟ به دلیل اینکه راه رسیدن به ثواب از مسیری است که خداوند ارائه داده است. یعنی نویسنده داند که در نامه چیست. خداوندی که انسان را آفریده است میتواند بگوید عزیزان انسان با چه مسیرهایی، از چه راههایی برود که به هدف نهایی، به فلاح و سعادت کامل و ثواب مطلق برسد یا به هلاکت و به نابودی و ویرانی میرسد. هیچ کی نمیتوند برای انسان خط مش و مسیر تعیین کند. یعنی هیچ موجود دیگری که توانایی ندارد، خود انسان هم این توانایی رو نداره، اونقدر وسعت نداره، پیشینه خودش رو نمیداند، آینده خودش رو بشر نمیداند، اون احاطه و غلبه رو نداره به وجود خودش که بتواند یه مدل کامل و یه طرح جامع سعادتمندانه برای انسان بریزد. به همین خاطر میبینید قوانینی که بشر وضع میکنه در سراسر مملکت ها، در سراسر زمین، امروز قانون رو وضع میکنن، تبصره ماده میزنن، فردا بعدم لغوش میکنن، قانون دیگه وضع میکنن. تنها خداست و خالق انسان است. خدام که این وجود را آفریده است، اشهد و خلقه هم، گاهی قرآن میگه اینو خودشون میدونن، شاهد خلقشون هستن، میدونن چیان کیان، نمیدونن ستکتب شهادت هم، اگر راست میگن بگن، از اقرار میکنند انسان موجوده ناشناخته. بزرگان بشری، خدا این که انسان را آفریده است، عزیزان ساز و کار و راه های سعادت رو معرفی می کنند، راه های شقاوت و نرسیدن مقصد رو هم عزت پروردگار معرفی می کنند. پس این به معرفی خداست. خداوند چگونه معرفی می کند راه های سعادت انسان رو؟ به دو شیوه انسان ها رو دلالت می کند به اینها. یکی از مجرای عقل آدمیان به عقول انسان هاست، به تنهایی کفایت نمی کند، ابزار است و از مسیر شریعت و شرایع الهی است، از مسیر وحی انسانها رو به نابترین و بهترین راه دلالت می کند. هنگامی که در شریعت می آید، خدای سبحان با اوامر و نواهی، یعنی مسائلی رو برای اینکه انسانها ملزم بشن برای رسیدن به ثواب و سعادت، ثواب و سعادت تأکید می کنند، خداوند سبحان قطعی می کنه انجام دادن این مسائل رو. بعد شما به لحاظ فقهی و حکمی بهش میگید چی؟ واجبات. یه چیزهایی رو ممنوع میکند انجام ندادن اون رو و خطوط قرمز تعریف میکند، میگید محرمات. قدم اول برای رسیدن به سعادت انسان اتیان واجبات، تن دادن به واجبات الهی و اجتناب از محرمات الهی است. این کلاس اول تقواست. کلاس اول تقوا اینه که انسان اوامر خداوندی را که پله‌های کمال و صعود انسان است به گوش می‌گیرد و نواهی خداوند را که ارتکاب آن عامل سقوط و زوال است اجتناب می‌کند و به کناری می‌گذارد. این انسان کلاس اول تقوا را داره پاس می‌کنه، داره می‌گذرد و به مراحل بعدی تقوا می‌رسه. فإن تقوى الله مفتاح السداد. این تقواست که کلید رسیدن انسان به خوشبختی، کامیابی و ثواب، چه در قول چه در عمل، دست یافتن به اقوال ثواب و افعال ثواب، یعنی اقوال و اعمال استوار و پایدار و مؤثر و درست و شایسته میرسد. به دلیل اینکه انسان متقی از کجا وارد میشه؟ از مسیر طاعت الهی و اجتناب از معاصی خداوندی. لذا خیلی ساده و روان، گام اول تقوا میشه کلیدی برای رساندن انسان به سداد. فإن تقوى الله مفتاح السداد. دومین تعریفی که امام مطرح میکنه، من یه جوری میگم که بتوانم این 5 روز این خطبه رو بگم، و الا همین 7 کلمه رو باید همین چند روز توضیح بدیم، به بقیه خطبه نرسیم خدمت دوستان عزیز. و ذخیرة معاد. دومین تعریفی که امام برای تقوا میکنه، این تقوا، این مهارت و توانمندی که در نفس انسان ایجاد میشه، که الان در قسمت بعدی این رو بیشتر توضیح میدم، این مهارت رو، ذخیرة معاد. تنها چیزی که در معاد، توشه انسان و سرمایه آدمیان محسوب میشود از نظرگاه امیرالمؤمنین تقواست. به چه دلیل این سخن رو امیر میفرماد؟ مستند کلام امام علی چیه اینجا؟ چرا میفرماد تقوا تنها زخر ذخیر توشه آدمیان و سرمایه جدی انسانها در قیامت است؟ مستند به آیه شریفه میفرماید تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. مردمان تزودوا، توشه بردارید، سرمایه بردارید برای خودتون، نمیتونید دست خالی باشید در عالم بعدی. راه سرمایه برداری، راه ذخیره سازی، توشه گرفتن و سرمایه گرفتن هم همینجاست، از همین دنیا باید بگیرید. اما با چه سازوکاری؟ با تقوا. اگر با تقوا گفتید، با تقوا عمل کردید، هر چه گفتید و عمل کردید ذخیره میشه. اگر بی تقوا گفتید و عمل کردید، هر چه گفتید و عمل کردید همه باطل است، همه محو است و تمام. مستند به آیه شریفه و مستند به تمام تجربیات عالمانه و عارفانه امیرالمومنین امام میفرماید که و ذخیره تو معاده، تقواست که ذخیره معاد و توشه فردای شما آدمیان است. عملکرد تقوایی است که منجی است، عملکرد عاری از تقوا متاسفانه شما رو به ناکجا آباد میبرد. و ذخیره تو معاده. جمله سوم امام رو من بیشتر تأمل میکنم، میایستم و عرض کردم این از اون جملاتی است که فراتر از اذهان مخاطبان عصر امیرالمؤمنینه. خیلی از این حرفا رو انسان امروز شاید مقداری متوجه بشه. و اتقن و اتقن من کل ملکه. تقوا اتق است. اتق یعنی چی؟ یعنی رهایی. رهایی، آزادی. آزادی. تقوا آزادی است. تقوا آزادی است از هر ملکه. ملکه یعنی چی؟ یعنی ما یملک علی الانسان، ما یملک الانسان، اون چه بر انسان سیطره دارد. تقوا عامل رهایی انسان از بندهاست. تقوا گلبانگ رهایی است، عامل رهایی انسان از بندهاست. عجیبه واقعا این نوع تعبیر. خب در مکتب وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی همه کسانی که بودند و شنیدند و دانش آموخته مکتب پیامبر شدند، یه چنین جمله‌ای رو هرگز از زبان هیچ کسی در مکتب اسلام نشنیدیم. اینها دیگه اختصاصات وجود و مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین است که لفظ و معنا رو به هم ترکیب می کند. علی واژگان غالب رو، محتوا رو چنان می تراشد و ترکیب بند می کند و عرضه می کند که میشه نهج البلاغه که می ماند برای ابدیت زمان بر تارک تاریخ می درخشد. دقت کنید، حالا من توضیح بدم. اتقن، تقوا اتق است، رهایی است. رهایی و آزادی انسان از هر بندی است، از هر چیرگی و غلبه است بر وجود انسان. امام به کجا داره سرکشی میکند این مفهوم رو به در میاره و بازگو میکند؟ به درون وجود انسان، به اعماق جان و نفس آدمی. عزیزان، در وجود ما انسانها دو نیرو وجود دارند، دو مفهوم وجود دارند که اینها دم به دم در حال مقالبه، مقاتله و نبرد برای حاکم شدن بر جان و وجود آدمی و قلب انسان هست. یه نیرو به نمایندگی از طرف خداوند قوه عاقله است که تحت ولایت الهی میخواهد حاکمیت بر نفس ما و بر همه استعدادهای ما و امیال و سلائق ما پیدا کند. از اون طرف هم یه عنوانی است که اون عنوان قد علم میکنه مقابل خدا، مقابل عقل، و به تمام معنا میرد برای خودش یه ولیی پیدا میکند، یه سلطانی پیدا میکند که زیر نظر او بیاد مقابل عقل خدا بایستند و وجود ما رو تصرف کنند، که نام اون رو به لحاظ ادبیات قرآنی اونی که مقابل عقل قد علم میکنه در قرآن خداوند بهش چی میگه؟ نه، هوا. هوا. افرعیت من اتخذ الهه هوا. عقل، هوا. هوا با هی دو چشم. گاهی از کردم در لغت هویه به معنای سقوطه، به معنای سقوط. از بالا کسی میگه هوا فلانون ان سعد، از پشتبان سقوط کرد. هوا چیه در وجود انسان؟ در تقابل با عقل مجموعه امیال، کشش ها، همه تمام این استعدادهای درونی انسان که میاد و عقل رو هدف قرار میده و ستیزه با عقل میکند و دستاوردهای عقل در وجود انسان میشه هوا. تمام اینها رو هوا میگیم. از اون طرف عقل میاد به نمایندگی ذات حق صغرا، کبرا، حسن، قبح رو میسنجد، میگد الکذب قبیحون و صدق حسنون، میگه راستی کن که به منزل نرسه کج رفتار. این نتیجه عقل. عقل میگه با تمام صغرا و کبرا و تمام مستنداتی که دارد و تمام اتصادش به مبدا فیض الهی و اون مایه هایی که خداوند به عقل داده است، میگه ظلم قبیح است، عدل حسن است. میگه ظلم امور رو میپاشد و هم میلیزد. الملک لا یبقا مع ظلم، حکومت با ظلم باقی نمیماند. میاد استناد میکند، استدلال میکند، بازگو میکند. این عدل که تنسیق الامور به تعبیر صدیقه طاهره، عدل که همه چیز را جای خودش میگذاره. اما هوا در درون میاد اون کشش ها، میگه میتونی بزن، زورت میرسه بزن، الان که زورت میرسه بزن، فردا که نمیتونی بزنی، زورت میرسه الان ببر، فردا که نمیتونی ببری. امیال و کشش ها میاد مقابل عقل نیستن. بذارید علمی تر بگم خدمت دوستان. عقل میاد تو وجود ما تمام توانها و تمام توانمندی های ما رو کنترلگری کنه، مدیریت کند. نیروی در وجود ماست به نام غضب، نیروی است در وجود ما به نام شهوت، قوه غضبیه و قوه شهویه. قوه غضبیه اون جوشش ها، خروش هایی است که در وجود انسان است. عقل میاد این غضب رو تحت اختیار میگیرد، میاد آقا دشمن اومده به نیت فتح سروزه، آمده است به خیال خام، آمده تعدی کنه به مالت، به جانت، به ناموست، به عقیدت، به دینت. عقل نهیب میزنه، میگه این جوشش درونی و این غیرت درونیت رو به خرج بده، شیرمرد باش، برخیز، برو مقابل دشمن سینه سپر کن. اینجا عقل داره به اون جوشش و خروش درونی ما نهیب میزند، هدایتش میکند، کنترلش میکند، مدیریتش میکند. اما گاهی این غضب، این قوه غضبی از فرمان عقل به در میاد، میاد تحت هوا قرار میگیرد، تحت قوه وهم قرار میگیره در وجود انسان. و برای اینکه چرا وقتی که من دلم خواست این ظرف پر بود به من پر ندادید، نصفه دادید این لیوان را، به اون دیگری پر دادید، اون خورد نصفش و من خوردم، این لیوان رو میکوبد به زمین و چه میکنم؟ چرا این غذا اونطور که دل من میخواد نیست؟ چکار میگردی شما از صبح خونه خانم؟ ای چه غذای جلو من گذاشتی؟ میگه بالاخره این گرفتاری ها بود و اون گرفته. میگه نه، این معلوم میشه که تو چی نیستی، یه مرتبه بشقاب پرت میشه، میشه بشقاب پرنده. چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیده نیست آن بینی. این غضب الان کجا مصرف شد؟ اون جوش درونی در این نابجا و ناکجا مصرف شد؟ این میشه غضبی که خارج از حکم عقل است و فرمانه. این غضب کجا مصرف شد؟ اونو که دیشب عرض میکردم که 60% قتل ها در فلان کلان شهر کشور در سال عامل اصلی اون غضب آنی، غضب آنی. این کدوم غضبه؟ اون غضبی است که مفتاح کل شر، کلید هر شر نیست و بدون حاکمیت عقل داره عمل میکنه. خداوند در وجود انسان نیروی قرار داده است، قوه شهویه، کشش. حالا این شهوت، شهوت جنسی باشد، شهوت مقام باشد، شهوت خوردن باشه، شهوت نوشیدن باشه، ساده شو عرض کنم، میل به خوردن در درون انسان شهوت است. عقل میاد این خوردن رو کنترل میکنه، میگه نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ظرف جانت براید، کلو بشربو و لا تصرف. این پیام عقل است به پشتوانه شهر، میاد کنترل میکنه. فلینظر الانسان الی طعامه، دقت کن، بررسی کن، این بدن بر تو حق داره، سلامت تغذیت رو حفظ کن و کاملا معتدل دقیق بخور، به گونه ای که بتوانی استفاده و بهره برداری کنی از این جسم با سلامتی. اما از اون طرف اون هوا که میاد یه نگاهی میکنه، میگه رسیدی به مال مفت، جان را باید وداع گفت. اون اینطوری راهنمایی میکنه، میگه آقا دیگه اینجا عرض به خدمتون باید عذرخواهی میکنم، چون سگ درنده گوشتیاف نپرسد که این شطور ساله هست یا خر دجال، دیگه فرقی نمی‌کنه، برزن بخور برو. این هواست در تقابل با چی؟ در تقابل. حالا دقت بفرمایید، این دو نیرو که عرض کردم، یعنی عقل، قوه عقل، حالت سلطه‌گری یعنی مدیریت و حاکمیت بر وجود انسان میخواد، بود بر وجود انسان توانمندی ها، استعداد ها، عقل حاکم باشه به نمایندگی از شرع و ذات حق تا این وجود رو هدایت کند به سعادت و کمال. از اون طرف اون هوا میاد به تمام معنا چه میکند؟ عقل رو به کناری میزند، دست و پای عقل رو میبندد، عقل رو به زندان نفس گرفتارش میکنه، خودش میشه مدیر وجود و تسلط و چیرگی بر وجود پیدا میکنه و شروع میکنه بر اساس منویات شیطان آدمی رو اداره کردن. این من خیلی به زبان ساده عرض کردم، یعنی یا عقل در وجود انسان امیر است و هوا اسیر است، یا هوا امیر است و عقل اسیر است. حالا این تعبیر زیبای امیرالمومنین جای دیگه، ربع عقل اسیر یا کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. میفهمد چه بسیار انسان‌ها که در وجودشون عقل اسیر است و هواها امیر است. یعنی کی غالبه و چیره بر وجود؟ هوا. حالا تقوا به تعبیر امیرالمومنین اتقن من کل ملکه، راه رهایی و آزادی انسان از اسارت هوا، از سلطان هوا، تقواست. تقوا آدمی رو رها میکند. حسد یه بند است عزیزان که توسط هوا بر انسان غلبه دارد. انسان متقی از بند حسد و از چیرگی و غلبه حسد رها میشود، آزاد. دیشب عرض میکردم اتمع و رق معبد، تمع آزمندی رقه، یعنی انسان رو چه میکنن؟ به بند میکشن، همیشه به بند همیشگی میکشن. انسان به برکت تقوا آز و تمع رو به زندان میکنن، تقوا دست انسان رو از بند تمع باز میکنن و انسان رو عتق میده، آزادی میده از ملکه و چیرگی آز و تمع، چیرگی به خشم و شهوت و انسان رو رها میکنه. یا للعجب چه میفرماد وجود مبارک امیرالمؤمنین در مقام انسان شناسی و آسیب شناسی وجود انسان ها. من عرض میکنم واقعا همین یک جمله، همین یک کلمه امیرالمؤمنین برای معرفی تقوا و جایگاه تقوا در کل نهج البلاغه کفایت میکند ما را که تقوا چیست. اتقن من کل ملکه، تقوا عامل اساسی به جدی آزادی است. ببینید تو این سالهای اخیر تو جامعه بشری مفهوم آزادی، آزادی، آزادی شرق و غرب دنیا رو پر کرده است. اما اونی که تو مفهوم غربی شما از آزادی میشنوید، اولا مبتنی بر فلسفه اجتماعی، فلسفه اخلاقی و فلسفه سیاسی اون که زادگاه اون لیبرالیسمه، جایگاه حقیقیش اینه. چیه این آزادی در حقیقت؟ نمیخوام زشت تعبیر به کار ببرم، یه نوع اباهیگری اگر تعبیر زیباتری به کار ببریم، یا تهش یه نوع لاابالی گریه. یعنی آزادی فیزیکی است، آزادی بیرونی انسان است، آزادی بیرونی انسان است در آنچه را که میخواهد انجام دهد. جان استوارت میل، بنیانگذار مکتب لیبرالیسم، آزادی انسان رو به گونه ای تعریف می کند که انسان هیچ حد و مرزی برای آنچه که می خواهد انجام بدهد ندارد، البته مگر اینکه با یه قواعد اجتماعی ناسازگار باشه. این آزادی نیست. آزادی رو امیرالمومنین اینجا داره تعریف می کند، آزادی از درون جان و نفس انسان شروع میشه. هنگامی که نفس انسان آزاد میشه از بندها، زنجیرها و تعلقات درونی، حالا این انسان میتونه آزادی بیرونی رو هم درست تعریف و تفسیر کند و تحقق بده. انسان رها و آزاد از همه زنجیرها و بندهای درونی. این مفهوم تقوا کجا؟ مفهوم تقوا که به سرت بکش که کسی کاری بهت نداشته باشه کجا؟ این تقوا کجاست؟ اون تقوا کجاست؟ خدا رحمت کند مرحوم استاد شهید متفکر مطهری رو و خاطره اصفهان ایشان رو و آمیزویه های شیرازی و نهج البلاغه اصفهان. که سرمنشه‌ای میشه برای مرحوم استاد مطهری برای انس بیشتر با نهج البلاغه و آشنایی دوباره با نهج البلاغه از مفهوم تقوا. یه نگاه دیگری به تقوا با این سخنان امیرالمؤمنین متولد میشه عزیزان در وجود انسان. سومین تعریف، وجود مبارکشون فرمود تقوا اتقن من کل ملکه، عامل رهایی انسان از همه بندها و زنجیرهای درونی است که به دست هوا بر جان و وجود انسان زده می شود. زنجیر جهل است، زنجیر خرافه است، زنجیر آز است، زنجیر طمع است، زنجیر حسد است، زنجیر خشم است، زنجیر غضب است، تمام اینها. تقوا میاد همه اینها رو پاره می کند و خدا رو در وجود انسان حاکم می کند، عقل رو در وجود انسان به نمایندگی حق حاکم می کند و ولایت الهی در وجود انسان شکل میگیرد و حکمرانی میکند، نه ولایت شیطان در کل، و انسان رو آزاد میکند. ببینید انما سلطانه علی الذین یتولونه، فانه به قرآن میگه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سلطه همون اتقیه، همون چیرگی ملکه دیگه. شیطان ملکه و سلطه نداره بر اهل ایمانی که بر پروردگارشون توکل میکنن. سلطه و غلبه شیطان بر کسانی است که یتولونه، میپذیرن ولایتش رو و خواسته هاش رو میپذیرن، بعد زیر ولایت شیطان در میان، بعد اسیر میشن، بعد عقلشون میشه اسیر، هواشون میشه امیر. افرایت من اتخذ الهه و هوا. آیا دیدی پیامبر اون کسی که الهه و خدای او و معبود او و حاکم در وجود او هوا بود، غضب بود، شهوت بود، این دو قبه در وجود انسان که به برکت تقوا این دو قبه به تعدیل میرسن، به کنترل میرسن و حاکمیت بر وجود انسان به خداست، نیروی عقل و شهر. چقدر لطیف، زیبا، دلنشین، اساساً یه تفسیر جامع بر کل سیر زندگی انسان و تحلیل ثوابی بر شخصیت آدمی است با این تعبیر زیبای مولا الموحدین. فرمود و اتقن من کل ملکه. چهارم، به ها ینجه و طالب. به سبب تبابا سببیت دیگه، ضمیرم که به تقوا برمیگرده. به سبب تقوا ینجه و طالب. ینجه و از ماده نجح و نجح، از ظفر و بالمطلوب، از ظفر و بالمطلوب، رسیدن به خواسته و مقصود را نجح و نجح میگویند. ناجح آن کسی که به مطلوب خیش رسیده است. امام میفهمد به ها ینجه و طالب، انسان هایی که طالبند، طلب میکنند، در جستجویان که به یک مقصد و مقصودی برسن، به وسیله تقوا به خواسته ها و مطلوب حقیقی خودشون میرسند. تقوا عامل رساندن انسان به مطلوب حقیقی و ظفرمندی آدمی است. چطور این مطلب رو باز قدری بهتر بدانیم؟ البته کدام تقوا؟ همین تقوایی که امیرالمومنین دارن میگن، یعنی همون مهارت نفسانی، اون توانمندی درونی انسان که در وجود آدمی گل می کند و این مهارت رو به انسان میده که انسان رو در قبال هر آسیب و خطری در درون و برون حفاظت و کنترل کند. این عامل رسیدن انسان به همه خواسته ها و مطلوبات و ظفرمندی آدمی. چطور؟ باز اجازه بدید این رو از قرآن کمک بگیریم با یه مقدمه. از نکاتی که انسان ها به مطلوبات درست و ثوابشون نمیرسند عزیزان و به خواسته هاشون ظفرمند نمیشن و پیروز نمیشن، دست پیدا نمی کنن، خوب انتخاب نکردن است. انتخاب غلط. انتخاب غلط از چی برمیخیزد؟ از دیدگاه غلط. از دیدگاه غلط. وقتی ما در تشخیص و ثواب یه موضوعی درست تشخیص نمیدیم، به غلط تشخیص میدیم، دنبالش هم میگیریم میریم، بعد نتیجه چی میشه؟ خشت اول چون نهد معمار کرد، تا ثریا میرود دیوار کرد. یعنی میخوام بگم قدم اول برای موفقیت، پیروزی، رسیدن به مطلوب حقیقی برای انسان حسن تشخیص است. حسن تشخیص برای انسان کی دست میده؟ از حسن نظر و دیدگاه ثواب. از این که در ذهن انسان، در فکر انسان و در جان انسان مسائل دستبندی شده باشه و تمیز داده شده باشه، خلط نشه باطل و حق تو ذهن انسان، که بعد انسان به جای دوغ دوشاب انتخاب کند، به جای پزشک به بیتار مراجعه کند. جایی که انسان ذهنش و فکرش به یه تشخیص و تمیز درست میرسد، ذهنش روشن میشه در شناخت مسائل، ظلمت و تاریکی جدا میشه، حق و باطل تو ذهنش جدا میشه، با یه تشخیص درست ذهنی نگاه میکنه، بعد در عالم خارج انتخاب درستی دارد، انتخاب غلطی نداره، انتخاب دوست است، انتخاب همسر است، انتخاب مسیر است، انتخاب کار است، انتخاب عقیده است، انتخاب رفتار است و و و. مجدد دقت بفرمایید. راه یعنی گام اول و قدم اول و شرط اول برای رسیدن به موفقیت انسان حسن تشخیص و تمیزه، که ما درست انتخاب کردیم بابا این مسیر کاری و شغلی رو 20 سال قبل که الان به اینجا رسیدیم. اگر ما 20 سال قبل اشتباه انتخاب میکردیم به چیزی رو که این سیر رو در اجتماع نداشت، خب امروز من این موقعیت اقتصادی رو نداشتم، میرفتم توی کار دیگه سرمایه گذاری میکردم، خب من نتیجه چی میشد؟ نیاز جامعه نبود و از بین میرفت، حذف میشدم من عرصه اقتصادی این مملکت. اما درست تشخیص دادم، مشاوران خوبی داشتم، درست دیم. من در انتخاب همسر، این مرد، این زن درست تشخیص دادم 20 سال قبل، 25 سال قبل، 30 سال قبل که این زندگی موفق رو دارن. توجه دارید؟ این که انسان تشخیص درستی بده، انتخاب درستی بکند، که لازمه اون اینه که انسان در جان و دل و فکر و اندیشش امور با هم مخلوط نشده باشه، ممزوج نشده باشه، تفکیک شده باشه. اسم این میدونید چیه؟ اسم این کلید اصلی و شاه برگ اصلی تو زندگی، خدا اینو تو قرآن به ما با یک کلمه گفته است، این تمیزگری و تشخیصگری مسائل، که انسان خلط نکنه، غلط رو صواب رو، حق رو باطل رو درست تشخیص بده. نام این فرقان است عزیزان. فرقان یعنی عامل فرق، تمیز و جداسازی و تفکیک کردن و شفاف ساختن. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا داشته باشید خدا بهتون فرقان میده. تمام این موفقیت از چی میاد؟ از فرقان میاد. فرقان یعنی عامل تفریق و جداسازی، که انسان میتونه دوست رو از دشمن تشخیص بدهد، خائن رو از خادم تشخیص بده، میتونه انسان تشخیص بده به قوه فرقانی که داره. این فرقان فائده و برکتی است که از تقوا میاد. اگر متقی باشید، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، خداوند به برکت تقوا و اون مهارتی که در وجودتون میاد یه نیروی ذهنی میداد که المؤمن ينظر به نور الله، به تعبیر معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد، مؤمن در سایه نور خدا میبیند. وقتی یه جایی تاریک است، خب نمیدونیم کی کجاست، اما وقتی فضا کامل روشن شد همه چیز جای خودش رو پیدا میکند. تقوا نور است عزیزان، نور، نور و نور تقوا موجب میشه که انسان وقتی نگاه میکند جایگاه همه چیز رو تو زندگیش پیدا میکند و مییابد. میشه فرقان. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. دیگه نیاز به آزمون و خطا نداره، دیگه نیاز نیست تکرار کند برگرده، تکرار کند برگرده. یا لعجب، چقدر عجیبه. چی میفرماد امیرالمومنین؟ فرمود بها ینجح طالب، به برکت تقواست که انسان ها به طلب و مطلوبات خودشون درست دست پیدا میکنن. اون فرقانی که خدا بهشون میدهن موجب کامیابی و تشخیص و ثواب میشه. اون مهارتی که در وجودشون دست داده است به دلیل طی مسیر. حالا باز تو قسمت‌های بعدی باز ظرائف این رو هم عرض میکنم خدمت. این شد چند تا؟ چهار تا. پنجم، و ینجل حارب. فکر میکنم من یکی رو جا زدم. بله؟ بله یکی رو جا زدم. برگردیم ببینید، یک مفتاح و صدادن، دو ذخیرت و معادن، سه اتخون من کل ملکه، چهارمی که نجاتون من کل هلکه رو من جا زدم، پنجمی رو گفتم، اجزفم چهارمی رو برگردم بگم. نجاتون من کل هلکه، تقوا عامل نجات از هر هلاکتی است، از هر هلاکتی است. هلاکت یعنی چی؟ یعنی تباهی، یعنی سقوط، یعنی شقاوت. عامل اصلی نجات انسان از هر هلاکتی و سقوطی تقواست. اجازه بدید باز هم قرآنی بگیم، چون دیگه مستندات تمام سخنان امیرالمؤمنین کلام خداست. یه آیه تو قرآن که من این رو در قاهینیه در سوره مبارکه مریم خدمت دوستان سالهای قبل تفسیر کردم، ممکنه خاطرتون نباشه، ممکنه خاطرتون باشه. این آیه ذهن بزرگان رو به خودش مشغول کرده. از خاطرم هست وقتی در معذر مرحوم استاد از علامه سعیدی بودم، در منزلشون یکی از مراجع عظام تقلید زنگ زد همونجا. خب من پای تلفن دیگه استماع میکردم پاسخ استاد رو، دیدم که آقا گیرند، اون مرجع تقلید که شخصیت بزرگی هستند فوت کردن، دیدم ایشان گیر کردن تو این آیه و دارن از استاد سوال میکنه آقا چی میشه معنی این آیه که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیست الا اینکه وارد به جهنم میشه، نبی یا وصی یا نبی نداره، همه. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این حکم قطعی خداست که همه انسان ها به جهنم وارد میشن. پشت انسان رو میلرزوند، اون آقا هم پشتشون لرزیده بود از این آیه سوال میکردن. و ام من کم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. بعد ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا، بعد به برکت تقوا اهل تقوا را نجات میدهیم از اون سقوط و ظالمان را باقی میفرو میگذاریم به اعماق جهنم برن. اصلا خود این آیه یک هیبتی داره عجیب، خدا میداند و هم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. مرحوم استاد جواب دادن، گفتن که به اون فقیه حالیقت گفتن که آقا کلمه ورود به چه معناست؟ الان شما در ذهنتون میگی درب ورودی، درب خروجی، یعنی اونجایی که اندرون میایید میگید وارد شدن، ورود. استاد فرمودن این که در کلام عرب نیست، این که غلطه، این فارسیه که شما دارید میگید. ورود در کلام عرب به معنای دخولی نیست، دخول که رفتن اندرون چیزیست. ورود به معنای در سراشیب قرار گرفتن، وارد اون کسی که میره کنار آب که آب برداره. فارسلوا واردهم فعدلا دلوه، اون کاروان که رسیدن به کنعان واردشون رو فرستادن. وارد یعنی کی؟ یعنی کسی که میره کنار آب، رفت آب بکشه از چاه. آن وقتی آب کشید به جای آب ماه در اومد، دید که یوسف در اومد. ورود به معنای کنار جای گود و در شیب قرار گرفتن است. و ان منکم الا واردها، هیچ کدام از شما انسان ها نیستید، نبی و ولی و وصی و امام و شقی و عالم و جاهل ندارد، همه تون در شیب جهنمید، همه تون در معرض سقوط به جهنمید. یعنی این مایه تو وجود همه است. دیشب چی عرض میکردیم؟ فالهمها فجورها و تقوا. مایه فجور در همه انسان ها به همون مقداری است که مایه تقوا در وجود انسان هاست. همه انسان ها استعداد دارن آب ببینن، همه شون شناگرند. همه انسان ها در مسیر سقوط به جهنمند. بعد قرآن فرمود ثم ننجی الذین اتقوا، اما اون عاملی که انسان ها را از سقوط به جهنم حفظ میکنه چیه؟ تقوا. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا، اما اونهایی که تقوا ندارند که ظالمانند میرن به اعماق جهنم و در جهنم باقی میمانند. آقا دعا کرد، دعا کرد، اون عالم و اون مرجع تقلید مرحوم استاد رو که آقا گره رو باز کردید برای ما، و حقیقتا گره همین بود که باز شد الان محضر مبارک شما عزیزان و دوستان عزیز. همه انسان ها در معرض هلاکتند، همه انسان ها میتونن هلاک بشن، اما عامل اصلی حفظ انسان از هلاکت تقواست. امیرالمؤمنین فرمود و نجاتون من کل هلکه. تقوا عامل نجات انسان از هر هلاکتی است. حالا بذارید اینجا من یک ذیلی هم بزنم در ذیل همین آیه و این فرمانش امیرالمومنین. ببینید اساسا نجات یعنی رسیدن به همون مطلوبی که قرآن میگه، همون مقام امنی که اسمش چیه؟ بهشت، جنت الخلد. بله، که دیگه ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در جنات و نهرند، در بهترین جایگاه هایی که خدا برای بندگانش در حیات بعدی پیش بینی کرده است. این کامیابی و فلاح که ضد اون هم هلاکه، که امام میفرماید هلاکه. بهشت کلید اصلی و اون کلید واژه اصلی بهش چیست؟ یه وقتی ائمه وقتی می‌خواستن این نجات پرستی ها و این شعوبیگری ها و این پان ایرانیسم و پان ترکیسم و پان عربیسم و این حرفا و این اباطیل رو به کناری بزنند و توهین ها رو به بلال حبشی و مقداد اسود و غیره بکاهند، گفتن مراقب باشید حواستون جمع باشه، خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. بدونید خدا بهشت رو آفریده است و خلق کرده است برای هر کسی که او را چه بکند؟ اطاعت کند، ولو این که عبد حبشی باشد، برده حبشی باشد. و خداوند جهنم را آفریده است برای هر کسی که عصیان او می کند، ولو کان سیدا قرشیا، ولو ابو لهب و سیده قرشی باشه. یعنی اون پسورد ورود به بهشت چیه؟ طاعت. پسورد ورود به جهنم چیه؟ کلید رمز ورود به جهنم چیه؟ عصیان. پس طاعت عامل نجات، عصیان عامل هلاک. طاعت به چی گره خورده است؟ در سایه چی برای انسان دست میده؟ تقوا. فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. چند بار تو قرآن داریم این پیوستگی تقوا و طاعت را؟ امام فرمود و نجاتون من کل هلاکه. این تقواست که عامل نجات شماست از هر هلاکتی، از هر هلاکتی به برکت طاعتی که درون تقوا توانمندی انسان بر طاعت الهی که ایجاد میشه. پنجم بها ینجه و طالب رو گفتیم، ششم بگم سریع تمامش کنم، و ینجل حاره، و به سبب تقواست که انسانهایی که می گریزند از قهر الهی و غضب الهی به بلندی نجات و مقام امین می رسند. دیگه الان چون توضیح دادم نیاز به تکرار نیست، چون به برکت تقوا به طاعت می رسد انسان و طاعت عامل برون کشیدن انسان از همه ورطه ها و همه قهرها و غضب های خداوندی است. و نقطه مقابل اون عصیان ضد تقوا از فجور برمیخیزن و عامل فرو رفتن انسان در هلاکت. و یعنی جل حارب. و آخرین جمله ای که امام به کار میبرن بگم توضیح بدم امروز کفایت میکنن، و تنال رقائب. اینها هم همون جملاتی که عرض کردم که خیلی فراتر از زمان میگه امیرالمومنین. و تنال رقائب، و تقوا چیزیه که انسان رو نائل میکند، میرساند به رقائب. رقائب جمع رقیبه، با قاف نیست، با غینه. رقائب جمع رقیبه، از ماده رقبت، از ماده رقبت. رقبت، رقبت یعنی چی؟ میگن آه رقبت داریم به این کار یا ندارید، یعنی میل دارید یا ندارید. رقیبه یعنی الامر المرغوب فیه، اون چیزی که همه نسبت به او کشش دارن و میل دارن. امام میفهمد تقوا تنال و رقائب، به اون چیزهایی که انسانهای سالم به اون میل دارن و مایلن به اون، به وسیله تقوا میشه به این رقائب رسید، به این مطلوبات رسید، به این رغبتها رسید. خب این تعریفش چطور میشه؟ باز اجازه بدید این رو مستند کنم به چی؟ به یه آیه شریفه قرآن که همه تون این آیه رو حفظید. بالاخره انسان ها دوست می دارن که عزیزان، بله پذیرفتیم قبول کردیم خدایا که در بلا هم می کشم، لذات و مات و اویم، مات و اویم، مات و او. پذیرفتیم که تو زندگی زیر داریم، بم داریم، فراز داریم، نشیب داریم، افتخیز داریم، شدائد داریم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. آیا مردم گمان کردن گفتن ایمان آوردیم اسلام آوردیم تموم شد فتنه نمیشن ابتلا ندارن قبول کردیم خدایا این رو. اما خواستمون اینه که در فتنه ها دستمون رو بگیری، در ابتلاعات و بلاها راهامون نکنی و ما رو برون بکشی و به اون وضعیت مطلوبی که دوست می‌داریم که برون آمدن از دشواری ها سختی ها و شدائده ما رو کمک کنی برسانی. امیرالمومنین می‌فرمان راه رسیدن انسان به اون رغبت ها و برون آمدن از دشواری ها تقواست. بعد سندش چیه در قرآن؟ من یتق الله یجعل له مخرجا. بله ما گرفتار میشیم تو مشکلات، توی مسائل خانوادگی، آقا نمیدونم قهر جدایی است، طلاق است، فلان است، این تو مسائل اقتصادی زیر است، بم است، نشستن است، ورشکستگی است، فلان است، چیز تو مسائل اجتماعی اینه اونه، تو مسائل جدی جغرافیایی هست این ابتلاعات. ماهیت این دنیا این ابتلاعات رو دارد. اما اون عاملی رو که برون میکشد، اینو من اخیرا گفتم در به دوستانم، چون جای تقدیر و تشکر است و ثنای الهی است از برکت تقوا خداوند چه میکنه با این دل و جان انسان. اخیرا شاید یه ماه قبل یکی از بزرگوارانی که سالهاست در مکتب نهج البلاغه و کلام الهی در خدمتشون هستیم از شاگردان عزیز، خب ایشان همسرشون مبتلا به کانسر سختی شد و سرطانی و 40 خورده سن، این جناب مهندس به رحمت الهی رفت که خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، دوستانمون و والدین جمع حاضر این بزرگوار رو و همه درگذشتگان این جمع رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. خب من آشنایی نداشتم با خانواده اون مرحوم و اون جناب مهندس، دیگه نمیتونستم برم به مسجد، کسی رو آشنایی نداشتم اونجا، مایل بودم به خود این همسرشون تسلیت بگم، گفتم هماهنگ کردند و نبودند و بعد خودشون تماس گرفتند و من گوشی رو گرفتم و گفتم سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم به جناب علی حاجرکم الله، خداوند ان شاء الله صبر و حجر به شما عنایت کنه. چه یه دو سه کلمه ای رو گفتم، بعد یه مرتبه گفت جناب استاد نفرمایید، من امروز و در این شرایط فهمیدم 15 سال پای قرآن نشستم و نهج البلاغه یعنی چه، آرامترین روزهای عمرم رو طی میکنم. و حالی که همسرم در دامن خودم به رضوان الهی پیوست. اما میدانم که یارب این نوگل خندان که تو دادی به منش میسپارم به تو از ترس حسود چمنش. انا لله و انا الیه راجعون. زیباترین تفسیر مرگ رو من یافتم. و هیچ استرابی و بیقراری در دلم نیست، آرامش کامله، قرار در دلم کامل. این چیه؟ تقواست عزیزم، این تقواست، این به برکت تقواست که من یتق الله یجعل له مخرجا. از شرایطی که همه فشل میشن دیگه تمام میشه وجودشون دیگه با این مصائب و شدائد، تازه شروع زندگی دوباره نو به دیگران میشه، اهل تقوا میشه. خدا این گونه از شدائد بیرونشون میکشد، مخرج بهشون میده. آره میخواد مسائل اقتصادی باشه، مسائل خانوادگی باشه، میخواد ابتلاعات باشه. در جمعمون عزیزانی داریم، کسانی داریم که ممکنه به سخت‌ترین بیماری‌ها هم گرفتار باشن، اما راست قامت ایستاده، استوار و شاکر نعمت‌های خداوند و وظیفه‌شون رو بلدن انجام بدن. دست خودشون نیست، تقوا بیرونشون آورده از اون مشکل که مانند دیگران همه چی براشون تمام نشده است. این تقواست عزیزان. امام فرمود این تقواست که تنال و رقائب انسان رو برون میارد از مشکلات و با مرغوب ها و مطلوب ها مواجه میکند. حالا این 7 ویژگی رو برای تقوا امیرالمومنین فرموده است. حالا میخواد ساز و کار تقوا رو متذکر بشه. اینها که شناخت مفهوم تقوا بود. اولین جمله‌ای که میفهمند امیرالمومنین که انشاءالله فردا هم گفت، میگه فعملو فعملو ولعملو یرفع. میخواید به تقوا برسید؟ توصیفش و گفتن و با حلوا حلوا دهان شیرین نمیشود. 100 مرتبه بگو گل گل گل، بوی گل تو این فضا نمیاد. 1000 مرتبه بگو آب آب، تشنگی کسی رفت نمی شود. بنشین یه هم از تقوا بگو، از فضیلت تقوا بگو، هفت مرتبه تقوا و هفت مقام تقوا رو بگو، اما چاره ای نمی کند. بلکه فعملو. امیر المومنین گام اول رو در ورود به آستانه تقوا چه می داند؟ عمل. انشاءالله فردا ادامه میدیم خدمت دوستان و بحث رو پیگیری میکنیم. خدا یا با آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم این سخنان بلند فاخر امام رو و عمل کردن اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمان.